أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اگر انسان در دنیا قدرت جذبش، قدرت گیرندش، کامل باشه یا کافی باشه، میتواند وجود رو به مدرسه‌ای و به دانشگاهی برای خودش تبدیل کنه. که از هر حادثه‌ای، از هر پدیده‌ای، از هر حرکتی، از هر چی که چشمش به او بیفته استفاده‌ای بکنه، عبرت بگیره، شناخت بیشتری پیدا کنه نسبت به خودش، به خدا، به مسائل دیگر. گاهی انسان برمیخوره به یه پیرمرد که نوشتن و خوندن بلد نیست، اما انقدر بصیرت داره، انقدر تیزه، انقدر روشنه که انسان تعجب میکنه که تو مسائل رو این جذب کرده، به کجا رسیده. گاهی هم انسان برمیخوره به یک کسی که خیلی درس خونده، مراحل رو طی کرده، اما هیچ، ساده است نسبت به مسائل اساسی، ساده نگره، ساده اندیشه، نمیتونه مطالب رو خوب تجزیه و تحلیل کنه. فرق این دوتا در اینه که اون آقا چشم و گوشش باز بوده، از مسائل عبرت کافی رو گرفته. یکی اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله، من صحرانشین هستم، همیشه و هر وقت نمیتونم خدمت شما برسم، شما یه چیزی به من بدید، بگید که من دیگه همون راه رسم من رو مشخص کنه. حضرت برایش سوره زلزله خوندن، ندا زلزله الارض زلزالها، تموم کردن گفتن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تو عجب، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. هر که هر کار خوب یا بدی بکنه، ریز یا درشت، حتی به مقدار مثقال یه ذره باشه، وزن یک اتم باشه یا کوچکتر یا بیشتر، او رو خواهد دید و میبینه. حتما بله، خیلی متشکر، خدا حافظ. رفت. این که رفت، حضرت روشون کنه به اصحاب، گفتن این یک اعرابی اومد، یک صحرانشین، یه بی سواد. البته اعرابی یه هم صفت برای طبیعت یه انسان که صحرانشینه، هم خودش یه کلمه به معنای بیفهم بیتوجه معنا رو دارد بین عرب ها. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یا اعرابیا و عاد فقیها. الان برگشت فقیه شد. از کجا فقیه شد؟ این گیرندش قوی بود، قدرت جذبش زیاد بود. حالا ما یک دوره زندگی رو باید مشاهده کنیم. ببینید، ما برای ما یه مسئله بسیار پیچیده است. حیات یعنی چی؟ مرگ یعنی چی؟ و چگونه این مرگ باز برمیگرده به زندگی؟ خب چطور اینو بخوام تشخیص بدیم؟ یه وقتایی یه جاهای خدا سبحانه و تعالی تقدیرش اینه که نشون بده خدا یه عده‌ای رو مرده بودن زنده شون کرد. عزیر اومد گفت که انا یحیی هذه الله بعد موتها، اینا هم مردن چطور زنده بشن؟ خدا گفت خب مت، بمیر، مرد. خودش که مرد، هیچی به خرش هم گفت مرد، اونم مرد، این دوتا مردن. 100 سال هم گذشت، خدا خودش اول زنده کرد، نگاه کرد، بعد گفت این درازگوش تو که میبینی، این چطور من زندهش میکنم؟ تیکه تیکه زنده شد. این حالا ظاهر الامر اینه، من خیلی میدونم ظاهر الامر این که خودش سالم مونده بود، تیکه تیکه نشده بود، ولی اون یکی دراز گوشش، مرکوبش پخش شده بود. این جهت خدا گفت ببین که این که چطور این استخونها رو به هم نزدیک میکنیم، چطور گوشت میرویه، چطور چه میشه، اونم زنده شد. تموم. خدا گفت خب ببین این غذایی که با خودت برده بودی، یه توشه با خودش بود قبل از سس، توشه نمیدونه سال سس سال گذشته ها، خدا فکر میکرد مثلا صبح تا شبی بوده، 2 روز بوده، 3 روز بوده، 1 سال. و این غذایت که بود چی بود؟ غذایت یه مقدار شیر و انجیر بود. سبحان الله، این شیر و انجیر خیلی فواید زیاد داره، اینجا میدوشته شیر و انجیر بود. ببین اینا هنوز سالمه، خودش مرد ولی بدنش متلاشی نشد، الاغش مرد و تیکه تیکه شد، غذاش با اینکه شیر بود و انجیر بود که این دوتا، چه از اون یکی که انجیر باشه از میوه هاست، و این شیر خیلی سریع الفساده، زود خراب میشه، و شیر 2 ساعت بذاره تو آفتاب خراب میشه، میبوره، انجیر ترش میشه، لم یتسنده، این خراب نشد. خواست قدرت نمایی کنه خدا. حالا یه بحثیه خیلی عمیق جای خودشو داره که چطور میشه اینجوری بشه اوضاع، ولی شد عملا. حالا قصهش مفصله. این وقت یا حضرت ابراهیم خدا بهش فرمود که یه مقدار مورهای مختلف رو بگیر، اینا رو تیکه تیکه کن، سر کوههای مختلف بذار، بعد صدا کن میشتونه، یعنی یه فرض کنیم کبوتر یه مقدارش اینجا بود، یه مقدارش اونجا، یه مقدار تیکه تیکش کرده بود، اینا با هم وصل شد و پرید. اینا یه وقته. این برای همه که این کار نمیشه، که نمیشه، ما برای همه باید یه جور دیگه اینا بفهمن، بیان دقت کنن چیزای دیگه غیر از خود بشر. مرگ و میرش چطوره؟ احیائش و برگردنش به زندگی چطوره؟ اینو دقت کنن. وقتی که دقت کردن متوجه میشن. این نکته است. آیه قرآن اول اینجوری میفرماید که خب ببینید، والله الذی ارسل الرياح، باد حرکت میکنه، ولی ما خیال میکنیم این باد به طبیعت خودش حرکت میکنه، ولی اینجور نیست، یه جهتی حرکت میکنه. اینجور نیست هر بادی هر جایی بره. بادها اساسا خود باد مختلفه، چه نوع باد هست، بعدن کم و زیاد داره، جهت داره، این همش مختلفه. خداست که این باد را میفرسته، کارهای مختلفی باد میکنه، ولی یکی از کارهایی که اینجا خدا اشاره بهش فرموده این که این ابرها رو تثیر الرياح، تثیر الرياح من بخوام ترجمه دقیق بکنم میگم یک کشاورزی میره سر زمینی، اول برمی‌انگیزه زمین رو، برانگیختن زمین، اثاره بهش میگن عربا، این برداشتن زمین، باید اول زمین رو شخم بزنه، برداره از این رو رو بکنه، بعدش زراعت کنه، این کاره اثاره اسمشه. اینا گفتن تثیر و صحابن، ابری رو این بادها این کارو میکنه. این چیکار میکنه باد نسبت به ابر؟ باد نسبت به ابر چه کار میکنه؟ اولا این ابرها در مرحله اول که تشکل ابر میشه، از جهات مختلف ابر میشه، از روی دریاها ابر میشه، از روی جنگل ها ابر میشه که رطوبت جنگل ها هم ابر ایجاد میکنه، رطوبت زمین ابر ایجاد میکنه، رودها هم ابر ایجاد میکنه. اینا مسائلی که امروز در علم امروز شناخته شده واضحه. این ابرها اول که درست میشن خیلی ریز هستن، بخار دیگه، تبخیر آب، آب هم که ما میدید مثلا سماوردری ازش یا کتری که ازش آب میاد بخاره، ولی کار اولی که میکنه باد اینا فشرده میکنه، به هم فشارشون میده، این یه کارشون میکنه. بعدش جابجا میکنه، یعنی ارتفاعشون رو زیاد میکنه. چقدر باید ارتفاع از زمین داشته باشن؟ یه ابرای هستن خیلی ارتفاعشون زیاده، اینا به درد ما نمیخورن اصلا، برای هر ابری اسم گذاشتن، حدودا 30-40 تا اسم داره. حالا بخوایم بحث رو بکنم خارج از حوصله بحث ماست. این ابرا هر نوع ابری و ابرایی هست که حتی شما در تابسول زبسول بالاها، اینا هیچ ابرای شیفایده هست، اینا یک از بارون از اینا نمیاد. ابر باید در یه ارتفاعات مشخصی باشه که در اون ارتفاعات هوا سرد باشه که بتونه این بخارهای ابر رو تبدیل کنه به قطرات بارون. این یک کار. بعدش اینا رو میفرستن به جاهای مشخصی. شما الان ابر رو پیگیری بکنید قانون داره، یعنی نظم داره این ابرها. این امروز که هواشناسا میان با ما صحبت میکنن میگن این که فلان جا ممکنه احتمال داره بارون بیاد بارون نیاد، این روی یک نظمیه، اینا فالگیر نیستن، ساحر هم نیستن، علم غیب هم ندارن، نظم داره. این نوع ابر بارون زاست، اون نوع نه. این حرکت به این مفهومه الی آخره. حتی قدیما هم کشاورزای ما یه مقدار در ابر شناسی هم ملا بودن، تجربه های داشتن، میفهمند که این ابر ابر بارونی یا ابر بارونی نیست، این تگرگ داره، این بارون داره، بارونش چطوره مشخص برای اونا. حالا ما که شهرنشین هستیم که مثلا ابرا نمی‌بینیم، بارون هم خبرش نداریم، فقط این تو خیابونا می‌بینیم که سیل اومده، خبرم چی بچی. اینا نکته های مهمیه که این ابر باید بالا بره. پس باد یکی از کارهای میکنه میفرسته ابر رو، اما خدا در اینجا نمیگه ابر به وسیله باد حرکت کرد، یکی تعبیرش مختلفه. ببینید والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد. عجیب اینجاست که حسبی که من در ذهنم هست، کلمه ریاح در قرآن در مسئله خوبی، در بادهای خوب بکار رفته شده، کلمه ریح در بادهایی که باد سمومه یا باد عذابه بکار رفته شده. فسقناه، ما او رو فرستادیم، ما اون رو تحریک کردیم، گفتیم فلان جا برو. سوقناهو یعنی او رو به یک سمتی سوق دادیم، تحریک کردیم، فرستادیم. فسوقناهو، اینجا فکر نکنید این هم بدون دلیل باشه. الا بلدن میت، بلد یعنی شهر. خب شهر چطور مرده؟ میدونی چطور میمیره شهر؟ شما گاهی برید در بعضی جاهای دنیا میبینید که یه شهری مرده است. یعنی شهری یه وقتی شهر بوده، جمعیت درش بوده، حالا هیچ کی درش نیست، شهر هستش ولی کسی درش نیست. چرا؟ برای اینکه شهر مردنش به اینکه آب نداشته باشه. آب که نداشته باشه کشاورزی نداره، آب که نداشته باشه صنعت نداره، آب که نداشته باشه شستشو نمیتونن بکنن، خب آب و آشامیدن ندارن، چرا میمونن؟ پا میشن برن جای دیگه. پس این شهر مرده، یعنی نه فقط کشاورزیشون، همه چیزشون اینا مرده. خب دقت کنید، مردن یعنی چی؟ یعنی همین الا بلد میت، یعنی جایی که نه جنب و جوش داشته باشه، نه افراد داشته باشه، نه گیاهی در اون باشه، نه کسی در اون باشه. این زنده است، زنده بودن که به در دیوار نیست. الا بلد میت، پس معلومه خدا خواسته این شهر زنده بشه. شهر مرده، شهر بی جنب و جوش، شهر بی حرکت، این باز برگرده به زندگی. فاحیینا به، خب خدای چطور اینو برگردوندی به زندگی؟ ها، احیینا به الارض، خود شهر رو ما کارش نکردیم، رفتیم سر این زمین‌های کشاورزی که اطراف شهره، اینو به وسیله اون باد و اون ابر اومدیم اینو زنده کردیم. خب زنده شد، بعدش چی شد؟ بعد موتها، زمین هم مرده بود، زندهش کردیم. اینجا دو جا خداوند بیان کرده، یه چیزی مرد و زنده شد، یکی بلد مرد و زنده شد غیر مستقیم، یکی زمین مرد و زنده شد مستقیم، دو تا چیز. ما حالا بیایم ببینیم چه کنیم که قدرت فهممون به جایی برسه که این تحول از مرگ به زندگی رو درک کنیم. چی شد؟ چی شد زمین لم یزرع خابیده آرام بی جنب جوش بی هیچی، یهو شد یک جای پر نشاط، همه چیز درش هست، جنبنده نداشت، پرنده نداشت، انسان نداشت، هیچ نداشت، یهو شد یه جای پر حرکتی. چه شد؟ این دقت رو اگر کردید مطلب دوم را متوجه میشید. آخر آیه چی گفته؟ کذالک النشور. ما بگیم به شما یه روزی این قبرستان‌ها، گورستان‌ها، این دنیایی که میلیاردها بشر مردن، رفتن، هیچ شدن، اینها رو باز برمیگردونیم، باز انسان میشن، باز میان، این مثل همینه، این دوتا مثل یه هم دیگه میمونه. حالا این باید یه کسی بیاد فکر کنه چطور این دوتا مثل هم میمونه. من چند تا مطلب اینجا مقدمتاً عرض میکنم، امیدوار هستم که مطالبی که بنده عرض میکنم در این جلسه شما به این پسنده نکنید که در این جلسه یه چیز بهش دفعید، یا باور کنید یا باور نکنید و برید. شما اینو بگیرید بیرید تحقیق کنید، بحث کنید. باز من همون آیه سوره زمر رو میخونم، خدا فرمود که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابو الالله فبشر عباد، بندگان منو بشارت بده. کیا هستن؟ الذین استمعون القول، خوب دقت میکنن در حرفا، فیتبعون احسنه، همه حرفا رو به قول امروزی ها ون پاکیج با هم قبول نمیکنن، همه حرفا رو با هم رد نمیکنن، میبینن چه از این حرفا به دردشون میخوره چه نه. کدوم یکی مفیده، کدوم یکی مضره، کدوم درسته، کدوم غلطه. یتبعون احسنه، خدا نگفته یصدقون به احسنه، فرق داره دیگه این دوتا. یتبعون احسنه یعنی اگر دن یه حرفی درسته دنبال اون حرفه میرن، نه اینکه فقط گوش میکنن. فیتبعون احسنه، خدا اونجا به اینا بشارت میده، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اگر میخواد یک کسی که خدا هدایتش کرده ببینید کیه، اینه. و اگر بخواد کسی که بفهمید که عقل داره، همینه. این هم عقل داره هم وحی داره، هم از خدا گرفته و هم از عقل خودش استفاده کرده. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. من عرضم اینه، ما دلمون میخواد ماه رمضان از این ماه رمضان توشه برداریم. حیفه، چند بار گفتم بازم عرض میکنم، تقریبا دهه اول تموم شد، داریم کم کم بریم به دهه دوم و دهه سوم و خدا حافظ الوداعش باید بگه. حیفه، من امشب جایی بودم خدمت بعضی از آقایون که شاید در مجلس شرف حضور داشته باشم، گفتم ما طلبه ها باید قبل از مدتی از ماه رمضان، یعنی مثلا ماه محرم، بشین دوره هم فکر بکنیم که این مردم ما چه احتیاج دارن، چه کار باید بکنیم، چی بگیم بهشون که کلاس جدیدی برن، کلاس قدیمیشون همون تکرار نکنیم، ولو فی تکرار فائده، لیکن بالاخره کلاس نوی داشته باشن. جامعه چه احتیاج داره، چه شبهه‌هایی در جامعه هستن. اینم میگم ماه محرم برای ماه رمضان، ماه رمضان برای چرا؟ چون که باید یه آقایی که میخواد در این چیزی تحقیق کنه بره بخونه ببینه، در ذهن خودش تبلور بده، پخته بشه، بعدش عرض کنه خدمت آقایمون. حالا بحث من اینه که اگر ما بتونیم گذشته از این جلسات و اینها، یه روزی که بارون میاد یه صحرایی بریم دقت کنیم که این ابر اومد بارون ریخ، چی شد که این زمین جنب جوش پیدا کرد و چه رابطه هست بین این و بین این که خدا در این آیه و آیات دیگه هم اینجور خدا فرموده کذالک النشور، ما نشور و بعثت و رستاخیز از همینجوره، کذالک این همینه، چون اینو دقت کنید اونم میفهمید. اینجا چند تا حقیقت ما بخوام عرض کنم فقط برای تقریب نظره، بازم عرض میکنم اینا همه عرایض من، بعدن هر کسی خودش باید بره تحقیق کنه ببینه چقدر دقیقه چقدر دقیق نیست. یه مسئله امروز یه چیزی در دنیا پیدا شده به نام شبیه سازی، شنیدید اسمشو؟ به عربی میگن استنساخ. اول در یه بوزی این کار کردن، یک سلول از یه بوز گرفتن گذاشتنش یه جایی، کم کم یه بوز شد، خواهر یا برادر اون بوزه اولی شد، پسرش نیست، خواهرش یا برادرش. یعنی اگر این بوزه دو سال عمر داره اونم دو سال عمر داره، نه اینکه فکر کنید این که مثلا این پسرش روز اولشه، چون از سلول اون گرفتن. تحقیق کردن در یک سلول تمام معلومات، خصیصه ها، صفات، تمام چیزایی که در اون بدن هست در این خلاصه شده، که اگر بخوان خودشون میگن که اگر بخوان معلوماتی که در یه سلول هست اینا روی برگ بیارن، کاغذ بیارن، بنویسن و کتاب بشه، قدر کل کتابخانه کنگره امریکا جا میخواد. یه سلول چی خلاصه کرده خدا رو؟ تمام ابر رایانه‌های دنیا رو جمع کنید نمی‌تونه معلومات رو با هم جذب کنه. کار خداست دیگه. احسن کل شیء خلقه. خب این خلاصش بحث اومد داریم. اشکال داره این؟ حالا فرض کنیم بتوانیم ما یه سلحان این کارم داره میشه در جهات دیگر، اون هم بحث خاص خودشو داره، بتونیم یه سلولی از این سلول‌های یه آقایی رو بگیریم یه جایی بانک سلول‌ها تشکیل بدیم که الان شده این، البته به طریقه دیگه نه این طریقه من عرض می‌کنم، بانک سلول قرار بدیم. این آقا مرد رفت، بدنش پوسید خاک شد. 400 سال دیگه اومدیم اون سر رو برداشتیم که هنوز زنده باشه، باز دوباره همون کار شبیه سازی کردیم، بازم همون آقاهایشو. میشه یا نمیشه؟ حالا دیگه رسم شده. بعضی گفتن ظاهرن همچی که آدم دو سال قبل مجلس عموم انگلستان ممنوع کرد این کارو، که این کارو میکردن، از نطفه کسی میگرفتن میگذاشتن، بانگی بود و اینو جمع میکردن، بعد از مردنش این رو باز دوباره بارور میکردن و میشد یه انسان، پسر جدید، پسر میشد. البته نه خواهر و برادر که در شبیه سازی هست، اما من در بال شبیه سازی مخوام عرض کنم. میشه یا نمیشه؟ اینو میشه دیگه. این خدا خیلی کار رو کرده. چی کار کرده؟ یه درخت خرما، نخل بسیار بزرگ، 30 متر ارتفاع داره، 20 متر تقریبا قطرشه، وزنش 2 تنه، درست کرده. بعدش اینو خلاصه کرده در یک حصه خرما. این حصه هم گذاشته 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال زیر زمین بذار، باز میشه همون دوخته. این کار خداست دیگه. کرده یا نکرده این کارا رو؟ دقت کنید ببین چی دارم عرض میکنم. پس چه اشکال داره که از وجودی که الان زنده هست و به تمام وسائل زندگی احتیاج داره و بالاخره یک زنده کاملیه، از این یک گوشش رو بگیریم یک جایی قایم کنیم، بعدش دوباره همونو برگردونیم؟ این مطلب دومه. مطلب سومم گوش کنید، روایت رو میخونم. این روایت رو کی ائمه گفتن؟ قبل از 14 قرن. هیچ کیم به نظر میرسه اون وقتا متوجه نشد چی میگن ائمه. یعنی نه اینکه قبول نکردن، ما شیعه هر چی به اون گفتن قبول میکنیم، اگر قبول نکنیم اشکال داره در ایمانمون. حضرت به یکی گفتن اینکه فلان، گفت بله. گفتن اینکه چقدر تسلیم هستی برای من؟ شاید ذریح بود، گفت یا ابن رسول الله خیلی من تسلیم هستم، اگر همین درخت سیبی که اینجا هست، یک سیب اونجا بود، یک سیب از این درخت بگیری نیمش بکنی، بگیری این حلال این حرام، میگم چشم. میگم خب یه درخته، یک سیبه، چه عجب نصفش حرام شد نصفش حلال شد. نمیگم، میگم چشم. حالا گونه خوبه اینجور خوب. ائمه ما، بزرگان برشید، اصحاب ما، شیعان ما، فقهای ما تسلیم بودن. مثل حالا بعضی آقایون نیستن که هر چی بهش گفتن همیشه گفتیم الف، گفت چرا الف، چرا ب نه، میگیم ب، میگه چرا الف، همینجور اشکال میکنن. اصلا روحش روح اشکاله. نه اینجور نبودن، دقت میکردن، تسلیم بودن، سوال میکردن، اما سوال کسی که میخواست یاد بگیره، مستفهم بود، نه معاند بود. هیچ. حضرت فرمودن این که انسان که فوت میکنه یه دویره، یه چیز کوچیکی گردی از بدنش میمونه، نمیمیره، میمونه. حالا اون روز کلمه سلول رو ما نداشتیم، حالا این اتم سلول یه چیز دیگه است، بازه ما نمیخوام پیشداری کنم، یه چیزی میمونه از این میمونه، زنده میمونه، میمونه، میمونه تا روز قیامت. روز قیامت که شد این میره تو خاکا، قاطی خاکاست دیگه، خدای ابر میفرسته، این ابر 40 صباح میباره. این سلولای کوچیک، حالا تعبیر من البته، اون دویره اون کوچیکه بزرگ میشه در دل خاک، مثلی که در شکم مادر بزرگ شد، دل خاک بزرگ میشه، در عرض 40 روز یک لحظه این خاکا همه شکافته میشه، یکی یکی اینا میپرن بالا، میشه قارچ مانن. والله انبتکم من الارض نباتا، دل خاک میت بود. این چه اشکال داره قبول کردن این حرف؟ کجاش اشکال داره؟ خدا میگه دیدید که صحرا کانت حامده، ساکت بود، ساکن بود، دیدید که مرده بود، مرده، ظاهرش مرده بود دیگه، اما در این مردن این یه گوشش زنده بود، اون حسه ها، اون دانه ها، اون چه عرض کنم، تخمه های ریز، فرض کنید سوسکایی که تو این زمین بود یا کرمایی که تو این بود، اونا بود، زنده بود، هنوز در درونش یک حیوان زنده به اصطلاح ما مجهری یا میکروسکوپی خیلی کوچیک بود. این بود و بود و بود و بود نگهداره شد تا اینکه بارون اومد برگرد. شاید ما هم گیر باشیم. شما گاهی میگید خب این روایت من چون قبول کنم قبول نکنم، قبول نکنه روایت رو، نمیخوام قبول کنیم. این گاهی میشه، اما وقتی که من احتمال بدم که خب ما میگیم چطوری، میگه خدا مثلا اینجوری، کذالک النشور. چرا میگیم نه، قدرتش نداره، امکانش نداره؟ حالا این یه راهشه، او که راه دیگه هم داشته باشه ما خبر نداشته باشه، ما که نمیتونیم همه راه ها رو بیایم بحث کنیم. اما میخوام بگم گاهی اشکالی که ما میکنیم، مثلا میگیم چطور هوای ما از زمین میره بالا، نمیره. بعضی ها بودن اوائلی که این هواپیما اومد، من یادمه توی محافل بیشتر میکنم دروغ هستن، کی میگه این باشه آهن و نمیدونم پاچه بره، نمیشه، این اصلا ممکن نیست. میگفتم ممکن نیست، من خودم شنیدم خیلی ها میگفتن که ممکن نیست که بریم بالاتر از هوا، ممکن نیست بریم فضا، ممکن، هم میگفتم ممکن نیست. تا حالا هم خیلی هستن وقتی که یکی از مسائل جدید رو میگیم زود رد میکنن، میگن نیست. اما اومدیم برای این آقا گفتیم بابا چطور یک هشه میپره، خب ممکنه مثل این باشه، ها مثل این ممکنه، یعنی لازم نیست برای رد شبهه شخصی همه وجه‌های احتمالی را مشخص کنیم. یه احتمال صحیح که بیان بشه برای او باید کافی باشه، اگر نخواد که نخواد. حالا من آیه رو می‌خوام دوباره دقت بفرمایید. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، خدایی که بادها رو فرستاد، این بادها ابرها رو جمع جور کرد، فسقناه الى بلد میت، این ابرها رو ما فرستادیمش به یک شهر مرده، فاحیینا به الارض، زمینی که اطراف اون شهر بود ما زندش کردیم، بعد موتها، مرده بود. شما میگفتید این زمین مرده است، شما میگفتید این شهر مرده است، کذالک النشور. میگیم آقا فرق میکنه، این زمین درش یه روحی بوده، روحش یه همون دانه های زنده، همون هسته های زنده، همون تخمک های زنده، همونه که زنده بود. به شما میگم، من عرض میکنم کی میگه وقتی که بشر میمیره همش میمیره، شاید یه چیزی هم توش بمونه زنده. شما از کجا فهمیدید مردن یعنی هیچ؟ از کجا اینو فهمیدید؟ از کجا اینو کشف کردید؟ ما یک تعبیری داریم، یه چیزی که در ظاهر جنب جوش نداشته باشه میگیم مرده. یه جایی خدای مثال میزنه توی سوره یاسین، همتون غالبا حفظ هستید و میدونید، خدا میگه اونی که از درخت سبز برای شما آتیش تهیه کرد، ازش استفاده میکنی، همون انسان رو هم برمیگردونه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال کی یحمل عظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. تا بعدا مثل سبز بود. خب این چی توشه؟ خوب دقت کنید، دقتش اینجاست که این برگ سبزه، این چوب سبزه، ولی در دونونش آتیشه، اما آتیش پنهانیه، آتیش پنهانیه ظاهر شد. خدا این مثال میذاره برای زندگی، زندگی این آقا در ظاهر رفته، کی میگه در باطنش پنهان نشده؟ ممکن در باطنش یه مقدار پنهان باشه. اومد خدمت حضرت امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت یا امیرالمومنین یارو گیر کرده، مثل فلانی که توی پاش توی گل گیر کرده گیر کرده. چطور؟ گفت اومده یارو کافره استخونه یک مرده رو ورده، میگه کجاش این آتیش داره میگیره، شما میگید آتیش داره میگیره، بلد نیست. بیا به داد دین برس، نه دین به داد این آقا. حضرت مولانا گفت چی میگی؟ بگو. تکرار کرد حرفشو، گفتن دو تا سنگ بیار. دو تا سنگ رو زدن به هم دیگه، دیدن آتیش در اومد، جرخه در زد. این جرخه کجا بود؟ گفت این تو بود. حضرت گفتن آتیش هم اون توه، چه اشکال داره؟ پس بنابراین ما باید یه مقدار مفاهیمون عوض کنیم. وقتی میگی مرد یعنی رفت هیچ شد، اون غلطه. اشکال ما اینجا بوده، مثلی که درباره زمین قضاوت کردیم و گفتیم زمین هیچ شد، این بعدش معلوم شد نه هیچ نیست. کذالکن نشور، باز زمین برانگیخته شد، زنده شد همون زمین. مثلی که آتیش از درخت سبز بیرون اومد، مثلی که جرقه از یک سنگ سرد بیرون اومد، کمون و ظهور داره امور، شاید درنم همین باشه. این تکرار شده در قرآن، همیشه قرآن این مثال رو میزنه که برید ببینید که تو ما زمینه های مرده رو زنده کردیم، دقت کنیم همین جور ما مرده ها رو زنده میکنیم، کجاش اشکال داره؟ یه مطلب عرض کنم، ببخشید، چون که من باید عرایزی بکنم که بالاخره یه خوردم به این ماه رمضان ارتباط داشته باشه. ما همه ایمان داریم به آخرت، ایمان داریم به قبر، قیامت، برزخ، صراط، اما ایمان درجات داره. اینجور نیست که هر کسی که ایمان داشت ایمانش کامل باشه، باید ایمانمونو کامل بکنیم، باید یقینمونو زیاد کنیم. قبلا یک کاری مثلا حضرت ابوذر میکرده، حسنی که منم چی یادمه، پیرهاناشو میکنده میرفته تو صحرا روی خاکای گرم یه مقدار میغلطیده، بوده ابوذر بچش. حضرت امیر سلام الله علیه، حالا حضرت امیر عثمان این کار رو کردن، وقتی نون میبختن مثل اون زن یتیمدار، حرم تنور به صورتشون میزد، گفتن علی بچش، بفهم فردای قیامت هست. حضرت امیری که گفتن لو کشی بلغطا مزدد تو یقینا، حضرت خودشون نصیحت میکردن. بعضی گوری میکندن و میرفتن در گور میخوابیدن و تصور میکردن که فوت کردن، بعدش کلمه رب ارجعون میگفتن، پا میشدن میگفتن خدا باز منو برگردون. روایت داره وقتی که یه مرده‌ای رو در تشییع میکنید، تو ذهنتون بیاد که شما جای اون هستی، شما به ملائکه گفتید این که برم گردون، براتون گردون، استأنف العمل، از نو شروع کن، از خواب غفلت بیدار شو. ما قرآن رو برای همسایه نخونیم، نگیم خدا داره برای زید و عمرو بحث میکنه به من، که من هم مخاطب قرآن هستم، من هم هنوز ته دلم عقیده ندارم، نمیتونم خوب درک کنم که آخرتی هست، قیامتی هست، حسابی هست. ما یه آقای داشتیم، از علما بود، از مجتهدین بود، اجازه های زیاد اجتهاد داشت، اما زیر بار مرجعیت نرفت. حالا اونم یه مسئله، یه بار سنگینیه. ایشون با ما هم بحثه بودیم، بحثه میکردیم با هم دیگه. یادم اتفاقا همین شاید ماه رمضان بود و بحث صوم رو با هم داشتیم، بحث استدلالی این بحث می‌کردیم. خدا رحمتی کنه. ایشون گاهی وقتا ماتش می‌برد در وقت بحث، ایشون بحث می‌کردیم نیستش. شیخنا، شیخنه، آقا، یهو مثل از خواب پرید، شما کجا بودی؟ گفت صحرای محشر بودم. چی میکردی؟ گفت خدمت حضرت صادق ایستاده بودم. دیدم حضرت صادق از من میپرسه چرا این فتوا رو دادی، میتونم جواب بدم؟ خودشو اینجوری تصور میکرد که یه حرفی نزنه که فردا قیامت گیر کنه، چیزی نگه. حالا بحث فقهی بود دیگه، این روایت دلالت داره دلالت نداره. گفت میخوام ببینم اگر من خدمت هر صادق بودم، نشسته بودم، گفتن این روایت رو اومدی استدلال کردی به این روایت برای این حکم شرعی، به چه دلیل میتونم جواب بدم یا نمیتونم؟ اینقدر اینا نسبت به آخرت یقین داشتند. ما هم باید سعی کنیم به همون صراط باشیم. شب شب جمعه است، شب قبول طاعات. هر شب خدا روایت داریم آخر شب خدای ملک میفرسته در آسمون اول، از کجا میاد نمیدونم، خطاب میکنه به بندگان: بندگان اگر کسی گناهکار بیاد، گناهی که میخوام بیامرزم، اگر کسی گرفتاره، اگر کسی قرض داره، ای خدا سبحان الله، ما باید التماس به او بکنیم، اون التماس ما میکنه، ما باید بینیم در خانه او میاد در خانه ما، اون ما رو دعوت میکنه. ولی در شب جمعه از اول شب اون ملائکه پیداش میشه، این حرفا رو میزنه، نه آخر شب. هی میاد به ما میگه ای بشر چی میخواید؟ بخواید از من، کار ندارید با من، تموم شد. اینه که ما باید دقت کنیم این ایمانمون، خودمون رو به آخرت، ایمان خودمون رو به قبر و قیامت، ایمان خودمون رو به خدا، شناخت خدا، یه مقدار تقویت کنیم از راه همه آیات قرآن، همین آیات قرآن دقیق تر ملاحظه کنیم. ای بشر برید ببینید کی این ابرها رو از جای دور آورد، مشخصا به هر جایی فرستاد، زمینهای مرده رو زنده کرد، همون شما رو هم زنده میکنه. زنده بشید آقایون، یه زنده شدن قیامت، یه زنده شدن دلهاست ها. امروزه من و شما باید دلامونو در این ماه مبارک رمضان جلا بدیم که زنده بشه. مرده دیگه، مرده یعنی چی؟ مرده یعنی همینی که نصیحت میشه بالا پایین، همون همونه. خب این معنیش این که دل هنوز یک مشکل داره دیگه. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی همه ما رو مورد لطف و عنایت خودش قرار بده. انشاءالله این ماه مبارک رمضان نگذره مگر خدا از تمام گناه های ما بگذره، ما رو از مرحومین و نه از محرومین قرار بده. انشاءالله این نمازها، روزها، این روزهای گرم، این روزهای طولانی. من امشب به یه آقای زنگ زد از جهرم، گفتم این که چطور حال؟ خب دیگه آجاها دیگه، الاجر علی قدر المشقه، گرم هوا. گفتم بهت یک چیزی بگم، یه آقای بود ایشون منبری و محرابی و اینا، گفتم آقا، گفتم شب میرم تو مجلس میگم، حالا من به شما عرض میکنم، شاید نگفته باشم این عرضو، کسانی که مؤمنی که میمیرن خیلی مرگ براشون سخته، سخت برگردن به دنیا، حتی بعضی ها در زمان حضرت عجل الله تعالی فرجه بهشون میگن برگردید با حضرت، میگن بازم با دوباره بمیریم. گفتن هم گفتن نمیخوام، یکی برای ما کافی بود، یه مرگ. بعضیشون نمیان، اما مرده هایی که مردن دلشون میخواد برگردن به دنیا. چرا؟ و برای دو جهت. میگن چنو میخواد برگردیم؟ دو، یکی روزهای گرم و طولانی تابستانی روزه بگیریم و شبهای سرد و طولانی زمستون رو به عبادت به صبح برسونیم. حالا شما موفق هستی، خیلی خیلی نعمت بزرگ روزه در این کشور و این ایام. میگن برق هست چه هست، درسته همیشه هست، ولی بالاخره یه روز 17 ساعت هست، بعضی هم 18 ساعت میشه. اومدید جلو، رسیدید به نزدیک آب، به نزدیک رودخونه رسیدید، برید پایین از آب استفاده کنید، نیستید همین لب آب، رسیدید دیگه استفادهش هم بکنید. اومدید زوزه هر گرفتید، زحمت هر کشیدید، سعی کنید که بقیهش هم بهش برسید. امیدوارم که خدا قبول کنید روزها رو و ما رو به بقیه گام ها، بقیه درجات تکامل انشاءالله برسونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.